با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی همه روزه بخشی از کتاب قلعه حیوانات نوشته جورج اورول رو آقای زراعتی برای شما روخوانی می کنند. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، خیلی ممنون. رسیدیم به، یعنی شروع کردیم به خوندن قلعه حیوانات بخش اول و تا اونجا که میجر پیر، خوک پیر مزرعه که بعد شد قلعه حیوانات، از خوابش صحبت کرد و اینکه سرودی رو به اسم حیوانات انگلیس در خواب کامل یادش اومد و ادامه داستان. میجر سینه را صاف و شروع به خواندن کرد. همانطور که گفته بود صدایش خشن و گرفته بود، معذالک سرود را به نحو شایسته ای خواند. سرود پرهیجانی بود و آهنگش چیزی بود بین کلمانتین و لاکو کاراچا و سرود این بود: حیوان سراسر گیتی همه خاموش، چشم و گوش به من، میدهم مژده، میدهم مژده ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن. هان به امید آنچنان روزی که این بشر محو گردد و نابود، وین همه دشت های سبز جهان خاصه ما شود، چه دیر و چه زود. یوخ ها دور گردد از گردن، حلقه ها باز گردد از بینی، بر سر دوش ما وحوش دگر نکند رنج بار سنگینی. گندم و کاه و شبدر و سیفی، یونجه و ذرت و چغندر و جو، هرچه از خاک سر کند بیرون، میخوریمش نبرده رنج درو. دشت ها سبز گردد و روشن، جویباران زلال گردد و پاک، نرمتر بادها وزد از کوه، پاکتر سبزها دمد از خاک. این چون این روز میرسد از راه، مژده کان روز دوره شادی است. گاوها، استران، خران، اسبان، مژده کان روز، روز آزادی است. حیوان سراسر گیتی همه خاموش، چشم و گوش به من، مژده‌ای، مژده‌ای مسرت بخش، خوشتر از این نبود و نیست سخن. خواندن این سرود حیوانات را سخت به هیجان آورد. میجر هنوز آن را به اتمام نرسانده بود که همه حیوانات شروع به زمزمه آن کردند. حتی کودنترین آنها آهنگ و چند کلمه‌اش را فرا گرفته بود و زیرکترها از قبیل خوک‌ها و سگ‌ها ظرف چند دقیقه تمام سرود را از بر داشتند و پس از مختصر تمرین مقدماتی تمام حیوانات مزرعه با هم و هماهنگ سرود حیوانات انگلیس را سر دادند. گاوان با ماق، سگان با زوزه، گوسفندان با بعبع، اسبان با شیهه و مرغابی ها با صدای مخصوص خود آن را خواندند. این سرود چنان حیوانات را به وجد آورد که 5 بار پی هم تکرارش کردند و چه بسا اگر موجبی پیش نمی آمد سراسر شب به خواندن ادامه می دادند. بدبختانه سر و صدا آقای جونز را از خواب بیدار کرد. از تخت پایین جست و به تصور اینکه روباهی وارد مزرعه شده است، تفنگی را که همیشه در کنج اتاق خوابش بود برداشت و تیری در تاریکی انداخت. ساچمه بر دیوار طویله نشست و جلسه به سرعت برهم خورد و همه به محل خواب خود گریختند. پرندگان بر شاخه ها و چرندگان روی کاه جای گرفتند و در لحظه ای تمام مزرعه را سکوت فرا گرفت. فصل دوم. 3 شب بعد میجر پیر در آرامش کامل و در عالم خواب مرد و جنازه‌اش پایین باغ میوه به خاک سپرده شد. این واقعه در اوایل ماه مارس اتفاق افتاد. تا 3 ماه فعالیت‌های پنهانی زیادی در جریان بود. نطق میجر به حیوانات زیرکتر مزرعه دید تازه‌ای نسبت به زندگی داده بود. آنها نمی‌دانستند انقلابی که میجر پیش بینی کرده بود کی جامعه عمل به خود خواهد پوشید و هیچ دلیلی نداشتند که تصور کنند این انقلاب در خلال زندگی خودشان صورت خواهد گرفت، اما کاملا آگاه بودند که موظفند خود را برای آن آماده سازند. کار تعلیم و مدیریت به عهده خوک‌ها که هوشیارتر از سایر حیوانات شناخته شده بودند افتاد. برجسته و سرآمد آنان 2 خوک نر جوان بودند به اسامی اسنوبال و ناپلئون که آقای جونز آن 2 را به منظور فروش پرورش داده بود. ناپلئون هیکلی درشت داشت و قیافش تا حدی خشن و سبع بود و در این مزرعه تنها موجود برکشیری بود. در سخنوری دستی نداشت ولی معروف بود که حرفش را به کرسی می نشاند. سنوبال خوک پرهیجانتری بود، بلیغ‌تر و مبتکرتر بود ولی استقامت رأی او را نداشت. بقیه خوک‌های مزرعه خوک‌های پرواری بودند و معروف‌ترین آنها خوکی بود چاق و کوچک به نام اسکویلر که گونه‌های برآمده و چشمانی براق داشت. تند و چابک بود و صدای زیلی داشت. ناطق زبردستی بود و وقتی درباره مسئله مشکلی بحث می‌کرد، طوری از سویی به سویی می‌جست و دمش را با سرعت تکان می‌داد که طرف را مجاب می‌کرد. درباره‌اش می‌گفتند قادر است سیاه را سفید جلوه دهد. این 3 تعلیمات میجر را به صورت یک دستگاه فکری بس داده بودند و بر آن نام حیوانیگری گذاشته بودند. چند شب در هفته پس از خوابیدن جونز در طویله جلسات سری داشتند و اصول حیوانیگری را برای سایر حیوانات شرح می دادند. در بادی امر با بلاهت و بیعلاقگی حیوانات مواجه بودند. بعضی دم از وظیفه وفاداری به جونز که او را ارباب خطا می کردند می زدند یا مطالب پیش پا افتادهی را عنوان می کردند. از قبیل جونز به ما علوفه می دهد و اگر نباشد همه ما از گرسنگی تلف می شویم. و برخی دیگر سوالاتی طرح می کردند از قبیل به ما چه که پس از مرگ ما چه واقع خواهد شد، یا اگر انقلاب به هر حال واقع شدنیست تلاش کردن یا نکردن ما چه تأثیری در نفس امر خواهد داشت. و خوک ها برای آن که به آنها بفهمانند این گفته ها مخالف روح حیوانیگری است مشکلات فراوانی داشتند. احمقانه ترین سوالات را مالی مادیان سفید طرح می کرد. اولین سوال او از سنوبال این بود: آیا پس از انقلاب باز قند وجود دارد؟ سنوبال خیلی محکم گفت نه، در این مزرعه وسیله ساختنش را نداریم. به علاوه حاجتی هم به داشتن آن نیست. جو و یونجه هر قدر بخواهید خواهد بود. مالی پرسید آیا من در بستن روبان به یالم باز مجاز خواهم بود؟ سنوبال جواب داد رفیق، این روبانی که تو تا این پایه به آن علاقمندی نشان بردگی است. قبول نداری که ارزش آزادی بیش از روبان است؟ مالی قبول کرد ولی پیدا بود متقاعد نشده است. وضع خوک‌ها برای خنثا کردن اثر دروغ‌های موزز زاغ اهلی از این هم مشکل‌تر بود. موزز که دست پرورده مخصوص آقای جونز بود هم جاسوس بود و هم خبرچین، در ضمن حراف زبردستی هم بود. دایه داشت که از وجود سرزمین عجیبی آگاه است به نام شیر و عسل که همه ی حیوانات پس از مرگ به آنجا می روند. موزز می گفت این سرزمین در آسمان کمی بالاتر از ابرهاست. در سرزمین شیر و عسل هر 7 روز هفته 1 شنبه است. در آنجا تمام سال شبدر موجود است و بر درخت ها نبات. حیوانات از موزز نفرت داشتند چون سخنچینی می کرد و کار نمی کرد، ولی بعضی از آنها به سرزمین شیر و عسل اعتقاد پیدا کرده بودند و برای اینکه خوک‌ها آنها را متقاعد کنند که چنین محلی وجود ندارد، ناگزیر از بحث و استدلال بودند. سرسپرده ترین مرید خوک‌ها باکسر و کلوور، دو اسب عرابه بودند. برای این دو حل مسائل مشکل بود، اما وقتی خوکان را به عنوان استاد پذیرفتند، تمام تعلیمات را جذب می کردند و همه را با لحنی ساده به دیگران می رساندند. هیچگاه از حضور در جلسات سری غفلت نمی کردند و سرود حیوانات انگلیس را که جلسات همیشه با خواندن آن ختم می شد رهبری می کردند. بر حسب اتفاق، انقلاب خیلی زودتر و بسیار ساده تر از آنچه انتظار می رفت به ثمر رسید. درست است که آقای جونز ارباب بی‌مروتی بود، ولی در سالهای پیش زارع کارآمدی به شمار می آمد. ولی اخیراً به روز بدی افتاده بود. بعد از آنکه در یک دعوای قضایی محکوم شد و خسارت مالی به او وارد آمد، دل سرد شده بود و به حد افراط مشروب می خورد. گاهی سراسر روز را در آشپزخانه روی صندلی چوبی دستداری می لمید و روزنامه می خواند و شراب می خورد و گاه به گاه تکه های نان را در آب جو خیس می کرد و به مزز می خوراند. کارگرهایش نادرست و تنبل بودند. مزرعه پر از علف هرزه بود. خانه حاجت به تعمیر داشت. در حفظ پرچین ها غفلت می شد و حیوانات نیمه گرسنه بودند. ماه جوان رسید و یونجه تقریبا آماده درو بود. در شب نیمه تابستان که مصادف با شنبه بود، آقای جونز به ولینگدون رفت و آنجا در میخانه شیر سرخ چنان مست شد که تا ظهر یک شنبه باز نگشت. کارگرها صبح زود گاوها را دوشیدند و بعد بیان که فکر دادن خوراک به حیوانات باشند، دنبال شکار خرگوش رفتند. آقای جونز پس از مراجعت بلافاصله روی نیمکت اتاق پذیرایی با یک نسخه از روزنامه اخبار جهان روی صورتش خوابش برد. بنابراین تا شب حیوانات بی علوفه ماندند. بالاخره طاقتشان تاق شد. یکی از گاوان در انبار آذوقه را با شاخش شکست و حیوانات جملگی مشغول خوردن شدند. درست در همین موقع جونز بیدار شد و یک لحظه بعد او و چهار کارگرش شلاق به دست وارد انبار شدند و شلاق‌ها به حرکت آمد. این دیگر فوق طاقت حیوانات گرسنه بود. با آنکه از قبل نقشه‌ای نکشیده بودند، همه با هم بر سر دشمنان ظالم ریختند. جونز و کسانش ناگهان از اطراف در معرض شاخ و لگد قرار گرفتند. انان اختیار از دستشان خارج بود. هرگز چنین رفتاری از حیوانات ندیده بودند و این قیام ناگهانی از ناحیه موجوداتی که هر وقت هرچه خواسته بودند با آنها کرده بودند، چنان ترساندشان که قوه فکر کردن از آنها سلب شد. پس از یکی دو لحظه از دفاع منصرف شدند و فرار را برقرار ترجیح دادند. دقیقه بعد هر پنج نفر آنان در جاده عرابه رو که به جاده اصلی منتهی می شد با سرعت تمام می دویدند و حیوانات مظفرانه آنها را دنبال می کردند. خانم جونز هم که مابقه را از پنجره اتاق دید، با عجله مقداری اساس در مفرش ریخت و دزدکی از راه دیگر خارج شد. موزز هم از شاخه درختی که بر آن نشسته بود پرید و قارقارکنان و بالزنان به دنبال او رفت. در خلال این احوال حیوانات جونز و کسانش را به جاده اصلی راندند و دروازه پنج کلونی را با سر و صدا پشت سر آنان کلون کردند و بدین طریق و تقریبا بیان که خود بدانند انقلاب برپا شد و با موفقیت به پایان رسید. جونز تبعید و مزرعه مانور از آن آنان شد. در دقایق اول حیوانات سعادتی را که نصیبشان شده بود باور نمی کردند. اولین اقدامشان این بود که دست جمعی، گویی به منظور تحصیل اطمینان از اینکه بشری در جایی مخفی نیست، چهار نعل دورا دور مزرعه تاختند و سپس به ساختمان مزرعه آمدند تا آخرین اثرات سلطه منفور جونز را پاک سازند. در یراخانه را که در انتهای طویله بود شکستند. دهنه ها، حلقه های بینی، زنجیرهای سگ و چاقوهای بیمروتی که جونز به وسیله آنها خوک ها و بره ها را اخته می کرد همه در چاه سرنگون شد. افسارها، دهنه ها، چشمبندها و توبره های موهن به میان آتشی که از زباله ها در حیات افروخته شده بود ریخته شد. شلاق ها هم به همچنین. حیوانات وقتی شلاق ها را شعله ور دیدند همه از شادی به جست و خیز در آمدند. سنوبال روبان هایی را هم که با آن دم و یال اسب ها را در روزهای بازار تزیین می کردند در آتش انداخت. گفت: روبان به منزله پوشاک است که علامت و نشانه انسانی است. حیوانات بایستی برهنه باشند. باکسر با شنیدن این بیان کلاه حصیریش را که در تابستان گوشهایش را از مگس حفظ می کرد آورد و با سایر چیزها در آتش انداخت. در اندک زمانی حیوانات هر چیزی که خاطره جونز را به یاد آنان می آورد از بین بردند. بعد ناپلئون آنها را به طویله برگرداند و به هر یک جیره ای دو برابر معمول و به هر سگ دو بیسکویت داد. سپس حیوانات سرود حیوانات انگلیس را هفت بار از سر تا ته پیاپی خواندند و پس از آن خود را برای شب آماده ساختند و خوابیدند. خوابی که پیش از آن هرگز در خواب هم ندیده بودند. اما همگی طبق معمول سحر برخاستند و ناگهان حوادث پرشکوه شب پیشین یادشان آمد و دست جمعی رو به چراگاه دویدند. کمی پایین تر از چراگاه تپه پشته‌ای بود که تقریبا بر تمام مزرعه مشرف بود. حیوانات بالای آن شتافتند و از آنجا در روشنایی صبحگاهی به اطراف خیره شدند. همه مال آنها بود. هرچه می دیدند مال آنها بود. مست و سرشار از این فکر به جست و خیز افتادند و در هوا شلنگ برداشتند. میان شبنم‌ها قلط زدند و در علف‌های شیرین تابستانی چریدند. کلوخ‌ها را لگدمال کردند و بوی تند آن را بالا کشیدند. سپس به منظور تفتیش گشتی در اطراف مزرعه زدند و با سکوتی آمیخته با تحسین زمین زراعتی، یونجزار، باغ میوه، استخر و جنگل کوچک را ممیزی کردند. گویی این چیزها را قبلا ندیده بودند و حتی حالا هم مشکل باور می کردند که همه از آن خودشان است. بعد همگی به سوی ساختمان مزرعه ریسه شدند و پشت در ساکت و آرام ایستادند. این هم مال آنها بود. ولی می ترسیدند داخل شوند. پس از لحظه ای سنوبال و ناپلئون در را به زور شانه خود باز کردند. حیوانات یکی یکی پشت سر هم با منتهای حزم و احتیاط تا مبادا چیزی را بر هم بزنند قدم به داخل گذاشتند. نوک پا از اتاقی به اتاقی دیگر رفتند و می ترسیدند بلندتر از نجوا حرف بزنند. به اشیاء لوکس باور نکردنی، به تخت خوابهای با تشک پر، آینه ها، نیمکت ها، قالی های کار بروکسل و عکس باسمه‌ای ملکه ویکتوریا که بالای سر بخاری اتاق پذیرایی بود با وحشت خیره شده بودند. تازه به پایین پله برگشته بودند که متوجه غیبت مالی شدند. برگشتند و دیدند که در اتاق خواب است. روبان آبی رنگی از میز توالت خانم جونز برداشته و آن را همایل شانه ساخته بود و به طرز ابلهانه جلوی آینه خودستایی می کرد. بقیه او را سخت ملامت کردند و خارج شدند. چند پاچه نمک سوده خوک که در آشپزخانه آویزان بود برای دفن به خارج آورده شد و بشکه آبجو که در آبدارخانه بود با لگد باکسر شکسته شد. غیر از این به چیز دیگری دست نزدند. به اتفاق آرا تصمیم بر این گرفته شد که خانه به عنوان موزه محفوظ بماند. همگی توافق کردند که هیچ حیوانی نباید هرگز در آنجا سکونت گزیند. حیوانات ناشتاییشان را خوردند و بعد سنوبال و ناپلئون آنها را مجدد یک جا جمع کردند. سنوبال گفت: رفقا، ساعت 6:30 است و روزی طولانی در پیش داریم. امروز به کار درو یونجه می پردازیم، ولی موضوع دیگری هست که باید بدون ترتیب آن داده شود. خب بقیه داستان رو بذاریم برای فردا، وقتمون دیگه فکر میکنم تموم شد.
بله. آقای زراعتی، شنوندی عزیزی سوال میکردن که فیلم هایی که قول داده بودین قبل از سال نو مجدداً از که این نمایش در خواهد
فکر میکنم از دیگه هفته، یعنی قبل از پایان ماه ژانویه فکر کنم یکی دو جلسه فیلم بذاریم، ولی چون پایان این ماه و اوایل ماه فوریه جشنواره فیلم یوتبر هست و خب دیگه اونجا به اندازه کافی فیلم هست که دوستان ببینند، دیگه ما برنامه‌ای نمایشی نخواهیم داشت تا بعد از هفته دوم ماه فوریه. در اولین فرصت اطلاعیش رو میدیم و دوستان رو خبر میکنیم.
خواهش من.
خیلی ممنون از دوستتون. تا فردا، خدا نگهدار.
تا فردا.